کنید، نگهبانان سفره انقلاب.
از اون روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم، ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست، توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیست. هی هات هی هات هی هات هی هات به سرم زد برم تارک دنیاشم، یا که بیزنس بزنم پول دارو جذاب شم، یا که خواننده ذهنای ته چاه شم، بلکه معروف بشم توی دل جاشم. ای کاش ای کاش بری از یاد من، ای کاش ای کاش بری از یاد من.
ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک،
خوبی؟
مرسی، قربونت، خوش اومدی.
قربونت، ممنون.
هفته پیش نبودی؟ 2 هفته پیش مراسم امی هم برگزار شد، خود قدیمیه، ولی خیلی کوتاه و مختصر خلاصه مهماشو بگو، نمایان اونایی که جایزه بردن. و
مهماش که خب بهترین سریال درام رسید به گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت.
بله.
سریال کمدی رسید به فلی بگ، مینی سریال هم رسید به چرنوبیل. در واقع موفقیت شبکه HBO بود که در میان برندگان چند تا
بیشترین جایزه رو
گرفتش، و خب یک اختتامیه خیلی خوبی بود برای سریال بازی تاج تخت دیگه، که آخرین فصلش هم تونست جایزه امی رو بگیره. فصلهای قبلیش هم تونسته بود، از فصل فکر میکنم سوم به بعد بود که در جوایز امی مطرح بود، و به این ترتیب در واقع کاملا یک حسن ختام خوبی شد برای
سریالای جدید. سریالایی که حالا خیلی شاید اسمشون نبردیم، کدوما توی امی بیشتر حالا جایزه یا نامینیت بودن یا جایزه گرفتن؟
منظور از سریال جدید،
سریال منظور غیر از، چون انقدر راجع به بازی تاج و تخت حرف زدیم.
خب مثلا سریال پوز بود، سریال بریدی بودش، اونا تو بازیگری‌های مرد تونستش جایزه بگیره، و الان هم که خب سریال فلی بک خیلی مطرح هستش. آره، خود فیبی والر بریج که بازیگر زن این سریال هستش، خودش هم جایزه بهترین بازیگر زن تو بخش کمدی رو گرفت.
بسیار خب، دیگه باقیشو برین خودتون سرچ کنین پیدا کنین دیگه، اونایی که میخوان برای سریال خوب ببینن. البته خب همه اونایی که امی میگیرن حتما سریال خوب شاید.
خب این همیشه بحث دیگه، حتی در باره اسکار هم میشه اینا گفت.
آره، بستگی داره که چجوری نگاه کنی بهش. راجب جوکر حرف زدیم چند هفته پیش، دوباره یه حواشی جدیدی براش پیش اومده.
آره، این اتفاقی که الان داره میفته از در واقع ساعتهای آینده نمایش عمومیش در سینماهای آمریکای شمالی شروع میشه، و نکته‌ای که توی این هفته های اخیر مطرح شده اینه که یک نگرانی هایی پیش اومده از احتمال اینکه موقع تماشای فیلم میزان تأثیرش بر روی بینندگان ممکنه به نحوی باشه که تماشاگران دست به خشونت بزنن یا کارهای خارج از روال معمولی انجام بدن. به همین دلیل مثلا یک سری تمهیداتی هم پلیس در نظر گرفته، هم سالن‌های نمایش دهنده تو آمریکا، به عنوان اینکه مثلا کسی نمیتونه خودشو هنگام تماشای فیلم نقابی بزنه بر صورتش که شناخته نشه، یا چهره خودشو به چهره جوکر در بیاره، یا شنلی داشته باشه که در واقع بخواد تیراندازی هایی رو انجام بده، یا کار خیلی خلاف معمولی انجام بده.
نمیفهمم، یعنی تا به حال فیلمی با مثلا خشونت بالا مگه تو سینما پخش نشده، اکران نشده، چی شده که این جوکر رو اینقدر یه دفعه؟
خب نمونه‌های قبلی داشتیم دیگه درباره فیلم‌های بتمن پیش اومده بود، آره، که در واقع قهرمانان خود تماشاگران خودشونو در هیبت اون قهرمانان میبینن، مخصوصا اگه از نظر روانی هم آمادگی های ذهنی داشته باشن برای اینکه اون همزاد پنداری ها رو داشته باشن.
یعنی یه ذره چیز نیست به نظرت؟ یه خورده تبلیغات نیست؟
میتونه این باشه. البته از زمانی که فیلم در جشنواره ونیز اولین باری بود که نمایش داده میشد، این بحث این که خود ساختار فیلم، بازی یواکین فونیکس و همینطور کل چیزی که تاد فیلیپس به عنوان کارگردان ارائه داده و خود شخصیت جوکر که خب خیلی بحث انگیز، از معدود شخصیت بسیار محبوب ضد قهرمان هست، منفی هست و قبلتر هم ایفای نقشای قبلیش هم بحث انگیز بوده، این موضوع رو میتونه به ذهن برسونه، مخصوصا هم که تو فضای آمریکا با توجه به موضوع آزادی اسلحه و تیراندازیای که پیش میاد هر از چندی توش. درسته. این بحثا همیشه شکل میگیره و خب میدونیم تو آمریکا سینما موضوع شوخی نیست، یعنی
بله.
سینما رفتن و فیلم ها جزوی از زندگی مردمه و خب قهرمانان هم در واقع خیلی ها باهاشون بزرگ میشن و الگوهای زندگیشون هست و حالا اون جوکر هم که گفته میشه که خیلی این فیلم تونسته که اون تأثیری که بر روی بیننده در طول تماشای فیلم میذاره انقدر عمیق هست که ممکنه حالا لازم باشه که این تعمیدات شکل بگیره. بعد دید بعد فیلم رو ببینیم و درباره‌اش صحبت بکنیم. هرچند از حالا خیلی ها مثلا اسکار بازیگری رو برای خود یواکین فونیکس کنار گذاشتن.
یاد قدیم افتادم که فیلم های کاراته ای و اینا می اومد بعد بیرون بعدی می اومدن بیرون یه سری آدم می اومدن شروع می کردن زهم دیگر رو زدن. آره. اینم حالا میشه گفت که به همون شکل با توجه به خشونتی که تو این فیلم هست. این فیلم جدید اسکورسیزی هم ظاهرا خیلی سر و صدا کرده.
خب مارتین اسکورسیزی خیلی ها دارن میگن که در واقع از معدود فیلمسازان زنده قدیمی است که اون روح سینمای کلاسیک رو هنوز شاید تا حدودی میتونیم تو آثارش ببینیم و خب این فیلم تازه‌ش هم که گروهش شناخته شده از سینماگران رو کنار هم دیگه جلب کرده، در رأسشون رابرت دنیرو و آلپاچینو رو ما دوباره کنار هم میبینیم که اصلا دو چهره‌ای هستن که همون نوع سینمای خاطره‌انگیز و کلاسیک باهاشون تداعی میشه.
ماجرای گریم رابرت دنیرو چیه؟
داستان فیلم چند دهه از زندگی قهرمان فیلم رو روایت میکنه خود رابرت دنیرو هست که تلاش شده که این بار با استفاده از جلوه‌های ویژه کامپیوتری برخلاف روال معمول گیریم که البته در سال اخیر مرسوم شده بود، حالا با یک پیشرفت‌های بیشتری این اجرا شده آره که بتونه که بهتر عمل بکنه، که این اتفاق افتاده روی آی دنیرو. ولی در کنارش در واقع فیلم هم واجد اون ارزش‌های سینمایی دیدن، این در واقع مرد ایرلندی در کنار جوکر دو تا فیلم خیلی کنجکاوی برانگیز یکی دو ماه اخیر بوده که حالا جوکر زودتر عرضه میشه. مرد ایرلندی اصلا برای کمپانی نتفلیکس و قراره که نزدیک به 40 روز دیگه بر روی نتفلیکس عرضه بشه، اما برای اینکه بتونن هم تو اسکار شرکتش بدن قراره یک سری اکرانهای محدود هم تو سینماها داشته باشه که اگه قرار باشه برای اسکار هم نامزدی در نظر بگیره شانسش از بین نره. خود این موضوع یکی از عواملی بود که مثلا بحث بود تو جشنواره کن، نمایش فیلم مورد پام و سوال بود، بحثی که همیشه جشنواره کن تو دو سال اخیر داشته که فیلم‌هایی که برای نتفلیکس هست چون اکران‌های محدود داره یا اصولاً
بله.
برای سینما ساخته نمیشن و حاضر به پخشش نیست، کاری که ونیز اینو قبول نداره و نمایش میده و باعث شده که خیلی فیلم‌های مهم‌تر هم بتونه ونیز نمایش بده. مرد ایرلندی یکی از مهم‌ترین‌های محصولات امسال سینمای دنیاست که این اتفاق داره براش میفته
و آیریشمن هم مال نتفلیکس گفت.
آیریشمن هم مال نتفلیکس
هست.
نزدیک به 40 روز دیگه فکر می‌کنم در میانه دسامبر پس حالا تاریخ دقیقشو
و عملاً از روی نتفلیکس میشه دید.
بله در سراسر دنیا عرضه میشه
و اکران سینما هم اکران میشه یا نه؟
خیلی محدود گفتن خیلی محدود. که در به خصوص در آمریکا اون اکران گسترده‌ای در هزاران سالن نداره، اما در چند سالن نمایش داده میشه. اونایی هم که تو جشنواره مثلا تو جشنواره نیویورک اولین باری بود که نمایش داده بشه بود، با اینکه نزدیک به 3 ساعت و نیم هم از مدت فیلم خیلی استقبال شده بود نسبت بهش و گفته میشد از فیلم‌های مهم سال هست. حالا باید دید که اسکار به آقای اسکورسیزی رو این خوش نشون میده یا نه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
مرسی.
Come, but there I was before. I'm living near a place as far across the net to fall. I'd like to sit and have a drink and tell me of my day. I am what I am and I do not give a damn. I went to see me governing a marches list to wife. I go away, you tread before you tell to me the lies. You score me name, but I'll put shame on your bed on your back. Get on your bike and hit the road, I won't be taking you back. Well, I am a true Irishman, but there I was before. I'm living here in places far across the net to fall. I'd like to sit and have a drink and tell me every day. I am what I am and I do not give a damn. I went to say the session tonight up anymore. The music got inside me, heart me sore, it had to play. In between the fiddle and flute, a smile upon my face. And the emptiness inside me and the music did replace.
مرشی جان، من فکر کنم جواب سوال نفتت رو خانم فائزه هاشمی داد وقتی که فشار آورده بودم برادر راجع به اون قضیه ساده زیستی و اینکه شما در همسایگی امام بودید چرا ساده زیستی رو یاد نگرفتید، که ایشون در جواب از دهنشون پرید که اونی که شما میدیدید دفتر امام بود، دکور بود، وگرنه امام جان اون پشت چندین هکتار بالاخره قصری داشتن. من فکر کنم مثلا بخور بخور از آرمان‌های امام ره بوده، از اون ما همون اول، فقط دیگه اوضای به قول معروف جهانی ارتباطات اینجوری نبود که به گوش همه برسه. درود بهتون.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. این فائزه خانوم هم واقعا نخود تو دهنش نمیخیسه ها. یکی نیست بگه اسرار من ملک و املاک امامو چرا میریزی رو دایره آخه. به هر حال ساده زیستی مسئولین مهمس خیلی چیزای دیگه مملکت فقط دکوره. و اون پس پشت ما ماشاءالله همه ملاک، همه مایه دار، همه برج ساز و تاجر و پولدار و بیزینسمن و حتی این مقدس معابی هم دیگه دکور دیگه. ماشاءالله نماینده های مجلس و وزیر وزرا و اینا هم که همینجوری دونه دونه داره فیلماشون در میاد دیگه. دیگه از بیزینسمن دارن همه به سمت پرنستاری میرن. خیلی متشکریم ازشون. خب این هفته یک خبر دیگه هم اومد در همون ادامه ماجرای بخور بخور مسئولین و اینها. بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دوی دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فساد مالی و گرفتن رشوه بازداشت شد. بیژن قاسمزاده کی بوده؟ بیژن قاسمزاده همون کسی بود که دستور فیلترینگ تلگرام رو داد و کلی از کسب و کارهای ایرانی ها رو تو این وضعیت بد اقتصادی دچار مشکل کرد. ولی قبل تر از اونم البته حکم بازداشت خیلی از روزنامه نگارا رو خود ایشون امضا کرده بود. حتی امیر تتلو هم به تیر غیب همین آقای قاسمزاده گرفتار شد، یه مدت رفت آب خنک خورد. یعنی خلاصه دیگه تپه گلکاری نکرده ایشون، پشت سرشون به جان نذاشته بودن دیگه. حالا چی شد ایشون رو گرفتن؟ خیلی ها معتقدن که اتهام فساد مالی و رشوه گرفتن بهونه است و فقط چون لاریجانی از قوه قضاییه رفت و مثلا رئیسی اومد، ظاهرا رئیس جدید مشغول پاکسازی قوه قضاییه از عناصر غیر خودی هستن، و یعنی مثلا پول رشوه و شیرینی و اینجور چیزا دیگه توی قوه قضاییه مثل نقل و نبات تو جیب خیلی ها هست، کسی هم کاری به کار کسی نداره. البته یه دم میگن از اونجا که آقای رئیسی خیلی علاقه و ارادت داره به تتلو، در اولین فرصت انتقام تتلو رو از بازپرسی که دستور بازداشتش صادر کرده بود گرفت. خلاصه حالا هرچی که هست، فعلا ایشون از نظر قوه قضاییه یه بازپرس فاسده و جاش نه پشت میز قضاوت که پشت میله‌های زندانه. فقط سوالی که پیش میاد اینه که حالا مثلا تکلیف این همه حکمی که این بازپرس فاسد در زمان صدارتش صادر کرده بود چی میشه؟ اونا ملغا میشه، میماله میره؟ یعنی بالاخره این همه روزنامه نگار با چرخش قلم ایشون که یک آدم فاسد الان هستن، الان تو زندانن دیگه، اونا چی میشن؟ آزاد میشن؟ تلگرام چی؟ تلگرام رو هم آزاد میکنن، اونم رفع فیلتر میشه. نمیدونیم، ولی فقط همینو میدونیم که دیگه 40 سال آدمایی دارن برای زندگی و سرنوشت ما تصمیم میگیرن که خروجیشون برای خیلی از ما فقط درد و رنج و عذاب بوده دیگه. گاهی وقتا سر دعواهای خودشون یه گوشه‌ای از پرده اینجوری میره بالا یواشی، ما میتونیم مثلا ببینیم اون پشت موضوع چه خبره، ولی در نهایت بازم صحنه کلی، صحنه کلی خیلی تغییر خاصی نمیکنه. شاید فقط مثلا چند تا هنرپیشه نقش چندم با هم جابجا بشن. اینی که نباید انتظار زیادی داشت. در برای ما و شما همیشه رو همون پاشته میچرخه. بله، حالا که دیگه بحث این آقای قاسم زاده شد و این بازپرسی که دستور بازداشت امیر تتلور هم داده بود، گفتیم بعد نیست بریم یکی از این آخرین کارهای امیر تتلور هم بشنویم دیگه. ها بریم بشنویم.
آه چی فکرشو میکرد؟ صورت همون صورت، بدن همون بدن، صدا همون صدا، همون دیگه همونی.
اصلا کی فکرشو میکرد اونم بذاره دره دره، میگفت پشتتم همیشه بود ولی عین دره دره. بگو کی فکرشو میکرد ره نداره یه ذره یه ذره، میگفت دنبالمه بود اما عین گرد دنبال بره. اصلا کی فکرشو میکرد اون عامل زخم من شه؟ بگو کی فکرشو میکرد بره بگه به من چه؟ آه یکی مثل خودت بساز ازم که بشم بین خیال تو، خسته شدم من به خدا همین بغل منو پیاده کن. تو یکی مثل خودت میخوای فقط وسط لنگ همه، بگو بینم کدوم دورو وریات خدایی لنگ منه.
میگم ولی دمش گرم.
دمی کی؟
دم اون که رفته از خونه اون نماینده 3 میلیارد پول دزدیده، خیلی حرکت خفنی زده.
دزد داخل دمش گرم داره؟
دزد کجا بود؟ دزد به من و تو میزنه. دزدی که به همچین آدمی بزنه دزد نیست، رابین هوده.
آخه یادش به خیلی رابین هود. یادت داروغه رو مالیات مالیات اینا و جیب همه رو خالی میکرد، خیلی دوستش داشتم.
منم دوستش داشتم. رابین هود هم میرفت جیب داروغه رو میزد، پولا رو برمیگردون به بدبخت بیچاره.
اون داشت خورن یادته میگفت شاید در امن و امایش آشتوده بخوابی.
آره بیچاره این نماینده هم فکر میکرد شهر امن و امانه، راحت دلاراشو گذاشته بود تو بالش که دزده اومد و برد.
حالا از کجا میدونی تو بالش بوده؟
خب اگه تو گاف صندوق بود که دزدش رابین هودم بود نمیتونست ببره.
راست میگی. آره من جای نماینده مدرسه بودم صداشو در نمیآوردم که این همه پولا رو بردن.
چرا؟
خب آخه این همه خودشون به مردم گفتن هر کی دلار بخره خره، و خودش 3 میلیارد تومان دلار خریده بوده.
خب نماینده مردم اسمش روشه دیگه.
یعنی چی؟
یعنی نماینده مردمه. باید همون کارایی رو بکنه که مردم میکنن دیگه.
آها خب مردم که پول ندارن این همه دلار بخرن.
چقدر خنگی تو. اون به نمایندگی از همه ماخ دلار خریده دیگه.
آها دستش درد نکنه. چرا به فکر ما هم واقعا؟
آره ما اینجا پولامونو هم بذاریم رو هم 5 دلار هم نمیتونیم بخریم.
آخه کاش بیشتر مراقب پولا بودا. خوش به حال دزده.
دزد نه، رابین هود.
حالا هرچی، اگه عقل داشته باشه دیگه این کارا رو میذاره کنار.
یعنی چی کار کنه؟
من جاش بودم با این پول هر روز شام و نهار میدادم به مردم دیگه.
برای ثوابش؟
هم ثوابش، همین که بعدم بره انتخابات مجلس ثبت نام کنه. اون وقت رم میاره میره مجلس.
خب اینجوری که رابین هود نیست، میشه داروغه.
خب بشه، اصلا از کجا معلوم همین نماینده خودش قبلا رابین هود نبوده؟ رابین هود ها دیگه بیشترشون داروغه شدن.
ولی من رابین هود بچگی همو دوست دارم. اه؟ نه اون داروغه شکم گنده رو.
پس بزن دنده عقب برگردیم بریم قدیما.
دنده عقب ندارم. آه؟ نمیشه گردش کنیم دور بزنیم سر دور برگردون برگردیم؟
خطرناکه بابا، جاده یه طرف هست.
ولی ما دیوونه ایم. آه؟ کسی کاری به کارمون نداره. بیا برگردیم،
شاخ به شاخ نشیم با کسی.
اونا باید از ما بترسن. بیا بریم، خیلی حال میده. فکر کن رابین هود واقعی.
وای میشو پرنشایم هستن.
آره همه هستن. بیا بریم خام خام. بیا
بریم دیگه.
نه نه خیلی تون نرو دیگه، وایسا منم بیا خیلی تون نرو دیگه.
چشمو تو هم بذار رفیق، بیا تا بچگی کنیم، بیا که تو قصه های کارتونی زندگی کنیم، بیا شنل قرمزی رو بدزدیم از پنجه گرگ، آخه تو کلبش هنوزم منتظره مادر بزرگ. بیا تا مثل گالیور پا بذاریم تو لیلی پوت، نظر مسافر کوچولو گم بشه توی برهوت، نظر رابین هود و ته کارتون ما اسیر کنن، نظر پلنگ صورتی رو با ماهی مرده سیر کنه. دنیای کارتون ها قشنگ، دنیای ما سیاه و زشت، کاش کسی زندگیمونو شبیه کارتون می
عزیز.
سلام علیکم.
نظر من اصلا مهم نیست که کی 250,000 یورو پول تو خونش داره یا کی اختلاس کرده، برده رئیس جمهور چی کار کرده، اون اختلاسگرای اقتصادی دیگه چی کار کردن، به خاطر اینکه ما هیچ وقت روی این پولو نمیبینیم. یعنی اعلام میشه تو خبرها که اینا دستگیر شدن زندان رفتن، اما هیچ تغییری تو وضع اقتصادی مردم پیش نمیاد. یعنی از جیب یکی در میارن میکنن تو جیب خودشون، فقط دست پولیش واسه ما میمونه.
بله خیلی ممنون. حکایت همون سلطان سکه است که چند وقت پیش اعدام شد. اول گفتن 10 تن سکه ازش گرفتیم، بعد چند روز پشیمون شدن گفتن نه اشتباه شده دیگه. خدا بیامرز درست سلطان سکه بود ولی سکه نداشت ظاهرا. هیچی دیگه، آخرم اعدام شد، هیچی نفهم مثلا چی به چیه، کی به کیه، سکه ها کجاست. همینجوری همینقدر حسین قلی خانی پرونده بسته شد و پیکارش دیگه. بله
بر تو فرشید منافی، من فکر میکنم که قدرت کلن فساد میاره و اینا هم از این قاعده مستثنا نیستن، فقط ما کرخ شدیم همین. قربونت.
قربون شما، ممنونم. اصلا از لحنتونم همینجوری معلوم بود کرختی میبارید. کاش یکی بود یه دوش آب سردی چیزی رومون وا میکرد از این رخوت، به قول شما کرختی میمدیم بیرون. سرد و آب سرد، پشتش هم میرفتیم سه تا قبض به سه دبل میزدیم، چشام باز شه خودو ببینیم چیکار باید بکنیم. لازم داریم دیگه، همه لازم داریم. خب تولد خارجی داریم که بله ملینا میبینم خیلی خوشحاله و چیه نکنه اینم ایرلندیه.
نه متاسفانه سوژه های ایرلندیم تر کشیدم فعلا، ولی خب این هفته آره دیگه متاسفانه، ولی خب این هفته تولد بازیگر مظلوم و خوشخنده و البته رفیق فابریک بن افلک مت دیمونه.
بابا مبارکه. حالا ماجرای مظلوم بودنش چی بود؟
حالا بیچاره تو همه مراسم و سوژه اصلی مجریاس یه جوکی هی باش میسازن، یعنی حتی وقتی نامزد دریافت جایزه میشه که چهار تا رقیب داره تو. یکیشون که برنده شد فقط میره اون بالا مت دیمون رو سوژه میکنه، این بیچاره هم فقط میخنده دیگه کار نمیکنه.
سلبریتی شدن این چیزا هم داره دیگه. حالا از کاراش بگو. البته میدونیم مت دیمون و رفیق فابریکش بن افلک با فیلم گود ویل هانتینگ معروف شدن.
آره دقیقاً، بعدم که دیمون توی فیلم نجات سرباز رایان با تام هنگس همبازی شد. دیمون قبل از اینکه معروف شه توی فیلم کاریج آندر فایر نقش یه سرباز معتاد بازی میکنه، برای این نقشش هم توی 100 روز 18 کیلو کم میکنه.
اوه یعنی تو 3 ماه 18 کیلو.
بله
شانس آورد سالم مونده. یکی دیگه از نقشایی که به نظرم مت دیمون توش خیلی خوب بود نقش جیسون بورنه.
آره بین سالهای 2002 تا 2007 سگانش اکران شد. سال 2016 قسمت 4مش اومد بیرون. در کل ولی این مت دیمون خیلی به یعنی خیلی به فیلم‌های علمی تخیلی علاقه داره. 68 فیلم بازی کرده، نصفش علمی تخیلی.
تخیلی دوست داره دیگه. ولی نقشاش به واقعیت نزدیک‌تره ها.
آره مثلا همون فیلم مریخی که بازی کرده توی مریخ تک و تنها مونده بود اونجا، بعد آدم هم توش تنها زندگی کردن یاد میگیره هم پرورش سیب زمینی رو.
ببین دیدی به واقعیت نزدیک.
بله
دیمون جوایز سینمایی هم زیاد گرفته، مثلا برای همین گود ویل هانتینگ که گفتم جایزه اسکار بهترین فیلمنامه رو با بن افلک گرفت.
آره جایزه گلدن گلوب هم برای همین فیلم گرفته، یه بار دیگه هم گلدن گلوب رو البته برده، برای همین پرورش سیب زمینی بود یعنی همون فیلم مریخی. بله راستی آخرین فیلمی هم که بازی کرده فیلم فورد ورسس فراریه که قراره یه ماه و نیم دیگه اکران بشه.
به نبرد ماشینا بذاریم. بله. تو لیست حتما بریم ببینیم. تولد مت دیمون این بازیگر مظلوم و خوشخنده مبارک. بریم یه قسمت از موزیک I Will Survive رو بشنویم، مال همین فیلم مریخیه، با بازی مت دیمون. گلوریا گینور میخونه. I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned.